سلام به مجله خبری امروز شنبه از رادیو آزادی خوش آمدید. 7:30 با وقت افغانستان شد. دونالد لو معاون وزارت خارجه ایالات متحده در امور جنوب آسیا و آسیای میانه میگوید که آنان از هیچ مقاومت مسلحانه در افغانستان حمایت نمی کنند. او در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی تأکید کرده که صلح و ثبات باید در افغانستان حاکم باشد. این در حال است که طالبان و جبهه مقاومت ملی در مناطق مختلف پنشیر هر از گاه با هم درگیر می شوند. این جبهه در خبرنامه مدعی شده که 6 طالب را دیروز در ولسوالی حصه اول ولایت پنشیر کشته است. منابع مستقل تا هنوز این خبر را تایید نکردند. مقام های حکومت طالبان هم تا کنون در این مورد چیز نگفتند. در یک تحول مربوط منابع محلی در ولسوالی پریان ولایت پنشیر گفتند که طالبان 10 فرد ملکی را بازداشت کردند. یک منبع که بنابر حساسیت موضوع خواست نامش افشا نشود گفته است که طالبان این افراد را دیروز با خود بردند. آنسو مولوی داد محمد بطار قماندان امنیه طالبان در پنشیر بر رادیو آزادی تایید کرد که نیروهای آنان برخی از افراد محلی را در این ولایت به خاطر شک که بر آنان وجود داشت برای تحقیق به مرکز ولسوالی پریان بردند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان گفته است که به خاطر حملات تروریستی بر غیر نظامیان در افغانستان نگران است. آقای بنت شام دیروز در توییتر نوشت که باید در مورد رویدادها و حملات مرگبار در افغانستان تحقیق مستقلانه و کامل شود. او با اشاره به انفجارهای پیهم ناوقت چهارشنبه در شهر مزار شریف که جان 16 کودک را گرفت ابراز تأسف کرده. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این انفجارها را پذیرفته است. شوکت میرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان میگوید که قرقیزستان و چین برای وصل کردن سه کشور برنامه ساختن خط جدید ریل را ارائه کردند. میرزیایوف در اجلاس اقتصادی ایروشیا دیروز گفت که این پروژه فرصت‌های زیاد اقتصادی و تجارتی را فراهم می‌کند. و تیم‌های فوتبال لیورپول و ریال مادرید در دیدار نهایی لیگ قهرمانان اروپا امشب به میدان می‌روند. بازی ساعت 9 به وقت اروپا در ورزشگاه پاریس آغاز خواهد شد. ریال مادرید تا کنون 13 مرتبه قهرمان این لیگ شده و لیورپول هم 6 مرتبه. من جعفر احمدی امیدوارم روز اول هفته را به خوشی آغاز کرده باشید. فدراسیون بین المللی ژورنالیستان دستور طالبان برای پوشاندن چهره مجریان زن تلویزیون های محلی را نکوش کرده. در مورد محدودیت های طالبان بر زنان با فوزیه کوفی هم گفتگو کرده ایم.
طالبان از عملکرد خود باید حسابده باشند و مخصوصاً این که اینا فعلا عملکردشان در مغایرت و مخالفت با گفته های است که در زمان مذاکره با ما می دادن.
می دانید افغانستان به چه مقدار گندم نیاز دارد؟
افغانستان در جریان امسال برای تغذیه مردم با وارد کردن بیش از 2 میلیون تن گندم نیاز دارد.
و رئیس جمهور اوکراین میگوید هرچند مشتاق گفتگو با همتای روسش نیست، باید برای پایان جنگ با او گفتگو شود. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حالا میپردازیم به جزئیات سخنان دونالد لو معاون وزارت خارجه امریکا در امور جنوب آسیا و آسیای میانه. آقای لو گفته که آنان از هیچ مقاومت مسلحانه در افغانستان حمایت نمی کنند. او همچنان به ایجاد حکومت همشمول و رعایت حق آموزش دختران و زنان تاکید کرده است. جاوید نعیمی به شما بیشتر می گوید.
معاون وزارت خارجه امریکا می گوید که با مقام های حکومت طالبان تماس های دارند، اما این به معنای مقدمه برای به رسمیت شناختن آنها نیست. دونالد لو در سفرش به قرقیزستان و گفتگوی ویژه با رادیو آزادی گفته است که آنها از طالبان می‌خواهند تا به حقوق کار و آموزش زنان و دختران احترام بگذارند و همچنان حکومت همشمول تشکیل دهند. او تاکید کرد که ایالات متحده هیچگاه از مقاومت‌های نظامی و مسلحانه در افغانستان حمایت نمی‌کند.
حکومت ایالات متحده از صلح و ثبات در افغانستان حمایت می کند. ما هیچگاه از برخوردهای مسلحانه که در برابر حکومت و طالبان قرار دارند پشتیبانی نمی کنیم. برای ما موفقیت هنگامی است که طالبان حکومت واقعی را تشکیل دهند تا تمامی افغانها خود را در تصمیم گیری ها شامل فکر کنند. هیچگاه از مقاومت های مسلحانه حمایت نمی کنم. فکر می کنم مردم افغانستان بیش از 40 سال خونریزی را تجربه کردند و اکنون این باید پایان یابد.
معاون وزارت خارجه آمریکا همچنان در مورد دارایی‌های منجمد شده افغانستان در ایالات متحده، بریتانیا و جرمنی گفت همه می‌خواهند مطمئن شوند که پول از سوی مردم افغانستان و برای رفع نیازمندی‌های آنها مصرف می‌شود، نه برای فساد اداری و یا هم پروژه‌های نظامی. ایالات متحده آمریکا 9.5 میلیارد دلار پول بانک مرکزی افغانستان را که اکنون تحت مدیریت طالبان است در تابستان گذشته به دنبال حاکمیت دوباره طالبان منجمد کرد. اما در مورد حمایت از گروه‌های نظامی چندین جبهه در برابر حکومت طالبان اعلام موجودیت کرده، اما هیچ یک از این جبهات تا اکنون به حمایت‌های بین‌المللی رسماً دست نیافتند و هیچ کشور هم در مورد همکاری با آنها چیز نگفته است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. فدراسیون بین المللی ژورنالیستان دستور طالبان برای پوشاندن چهره گوینده های زن تلویزیون های محلی افغانستان را نکوش کرده و از حکومت طالبان خواسته که با بانوان اجازه آزادی کار را بدهد. بر اساس اعلامیه دیروز این فدراسیون، دستور تازه طالبان یکی از چند اقدام است که به منظور ناپدید کردن خبرنگاران زن در افغانستان با اجرا گذاشته می شود. جاوید نعیمی در این مورد با فوزیه کوفی، عضو هیئت مذاکره کننده دولت پیشین افغانستان، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که حکومت طالبان با اقدامها و صدور فرمانها در مورد زنان افغان دنبال چیست؟
طالبان از زمانی که به قدرت آمدن تنها برنامه‌ای را که تانستن به شکل موفقانه تطبیق کنن فشار بالای زنان افغانستان است. از مانع شدن به رفتن مکاتب تا به مانع شدن از رفتن به دفاتر تا به اجباری ساختن این که کسی اگر بیرون سفر میکنه از خانه با محرم باید همراه باشه و این که برقه یا پوشانیدن روی اجباری شوه، همه از این موارد البته مواردی است که در اسلام وضاحت داره و طالبان ما فکر میکنم با این کارشان اول میخواین مخالفت‌های درونی خودشان پنهان کنن، دوم مسئله زنان یک مسئله اختلافی میان طالبان و رهبری طالبان است و از این طریق اینا میخواین گروهی که بیشتر تون روستن میخواین نشان بدن که اونا قدرت بیشتر دارن، ولی واقعیت چیست که اینا از هم متفرق هستن، اتحاد اتفاق ندارن، برداشت و تعریفشان از اساساتی که خودشان اساسات دینی برای خود مینامن مختلف است.
بانو کوفی، شما یک زمان نماینده شورای ملی بودین و هم عضو پیشین هیئت مذاکره کننده دولت با طالبان. اقدام های فعلی حکومت طالبان برای مردم در افغانستان به چه معناست؟
افغانستان یک کشور اسلامی بوده و بر مردم افغانستان توهین است که تازه توسط یک گروهی که اکثرشان در مذاکرات ما بودیم معلومات دینیشان ضعیف است، اینا در مدارس پاکستان خواندن و نصاب مدارس پاکستان یک نصاب قابل اعتماد نیست، اینا یک ملت با مسخره بگیرن و اکثر از اینا برداشت خود برداشت عرفی خود به مردم افغانستان تحمیل میکنن. من فکر میکنم که این بیانگر اختلاف اول و دوم بیانگر تفرقه ما بینشان و سوم بیانگر ایست که اینا برنامه برای حکومت داری یا به اصطلاح برنامه برای زی که به مردم خدمات ارزه کنن ندارن. در حقیقت تمام برنامه از اینا فشار بر زنان افغانستان است و تازه تلاش برای زی که گویا افغانستان و مردمش را مسلمان بسازن که توهین است برای مردم افغانستان.
و آیا در انگام مذاکرات گذشته شما چیز خوانده بودین که عملکرد طالبان در نهایت شدیدتر خواهد شد؟
طالبان از عملکرد خود باید حسابدهی باشن و مخصوصاً ای که اینا فعلا عملکردشان در مغایرت و مخالفت با اعلامیه هایی است که اینا در زمان مذاکره می دادن، با گفته هایی است که در زمان مذاکره با ما می دادن و در مغایرت و مخالفت با اصول و اساسات اسلامی است که در سایر کشورهای اسلامی معمول است. طالبان در زمان مذاکره با امریکایی ها و با سایر کشورهایی که در پروسه صلح با اصلا به نام کشورهای دوست پروسه صلح بودن پیهم و دوامدار میگفتن که اونا اجازه میتن که زنان کار کنن، اجازه میتن که یعنی به تعریف از اونا زنان میتونن کار کنن، به تعریف از اونا زنان میتونن تحصیل کنن و حتی در مقامهای سیاسی ما باید دارم که اصطلاحی استفاده کردن که تا سطح صدارت هم زنان میتونن که باشن و کار کنن. اما در حقیقت ما دیدیم که برخلاف آنچه میگفتن که در اون زمان نشان بتن که اینا طالبای به اصطلاح 2.0 هستن یا طالبای تغییر کرده هستن، امروز ما میبینیم که برخلاف امونایی که در مذاکره در دوحه بودن، امروز امو پوشش نقاب را یا به اصطلاح تعریف طالبا از حجاب را اجباری هستن امونا امضا کردن. این نشان میده که اینا در گفتار خود صادق نیستن و آنچه را که میگن با عملشان متفاوت است. به این خاطر است که باید اینا از عمل کردشان مورد بازخواست قرار بگیرن و مسئول پنداشتر شوند، نه از گفته هایشان. گفته هایشان دیگه بر ما دیگه قابل باور نیست و همچنان که ما فکر میکنیم باید بر دنیا قابل باور نباشه.
فوزیه کوفی عضو هیئت مذاکره کننده دولت پیشین افغانستان با ما صحبت میکرد. لیا غزنفر جواد از مدافعان حقوق بشر در افغانستان شامل برندگان جایزه امسال سازمان مدافعان خط مقدم است. این جوایز دیروز اعلام شد. بیشتر از ستار فروغ میشنویم.
لیا غزنفر جواد مدافع حقوق بشر در افغانستان و شماری از مدافعان حقوق بشر از سودان، بلاروس، زیمبابوه و مکزیکو به عنوان برندگان جایزه سالانه فرندلاین دیفندرز اعلام شدند. لیا مدیر اجرایی سازمان همبستگی زنان برای عدالت است. نهاد موسوم به مدافعان خط مقدم یا فرندلاین دیفندرز مستقر در شهر دوبلن پایتخت ایرلند در تویترش نوشته است که این بانوی افغان در زمینه بلند کردن صدای زنان در سراسر افغانستان کار مهمی را انجام داده است. این سازمان افزوده است که او برای حقوق زنان دادخواهی کرده و در زمینه بالا بردن آگاهی علیه آزار و اذیت جنسی، ازدواج اجباری و ازدواج کودکان تلاش کرده و از قربانیان شکنجه حمایت کرده است. به گفته سازمان فرندلاین دیفندرز، بانک لیا غزنفر جواد فرصت بیرون شدن از افغانستان را داشت اما خواست که در این کشور باقی بماند و کارش را در شرایط دشوار ادامه دهد. پیش از این نام هدا خموش، یکی از زنان دیگر فعال افغانستان، هفته گذشته در فهرست 100 چهره تاثیرگذار جهان در مجله آمریکایی تایم قرار گرفت. او پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان در برابر محدودیت ها بر زنان در این کشور چند بار دست به اعتراض زده بود. بانو خموش در ماه جنوری برای اشتراک در کنفرانس اسلو در مورد افغانستان به نروژ رفت و دیگر باز نگشت. چند روز پیش انیسا شهید، خبرنگار پیشین تولو نیوز، همراه با تیمی از خبرنگاران اوکراینی جایزه خبرنگار شجاعی سال 2022 را دریافت کرد. از فعالیت‌های فعالان و خبرنگاران زن در افغانستان در سطح بین المللی در حال ستایش و برایشان جایزه اهدا می‌شود که با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، زنان با محدودیت‌های فزاینده در این کشور روبروند. در حالی که طالبان میگویند حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی رعایت میکنند، فعالان زن میگویند که طالبان به دنبال حذف زنان از زندگی عمومی اند. دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان از 9 ماه به این طرف از رفتن به مکتب محرومند و زنان در بسیاری ادارات این کشور حضور ندارند. طالبان اخیراً حجاب را در افغانستان اجباری کردند و به مجریان زن در تلویزیون ها دستور دادند که هنگام اجرای برنامه صورتشان را بپوشانند. رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شماری از دهقانان میگویند که امسال حاصلات گندمشان در مقایسه با سال گذشته خیلی کاهش یافته. بیایید بیشتر از جاوید نعیمی بشنویم.
افغانستان در جریان امسال برای تغذیه مردم با وارد کردن بیش از 2 میلیون تن گندم نیاز دارد. دهقانان میگویند که حاصلشان امسال بنابر خشکسالی کمتر است. برای شبگیرخان دهقان در ولسوالی هسکمینه ولایت ننگرهار حاصل امسال گندم امیدوار کننده نیست. او از حکومت طالبان میخواهد که جلو قاچاق گندم را بگیرد.
بدبختی که ما داریم همین است که مردم در فصل حاصل گندم آن را به صورت قاچاقی به پاکستان انتقال می دهند، سپس مشکل برای ما ایجاد می شود. درخواست ما از حکومت همین است که جلو قاچاق گندم را بگیرد.
وزارت زراعت حکومت طالبان می گوید که بیش از 60% از گندم مورد نیاز از محصولات افغانستان به دست می آید. کریمت الله مستاین سخنگوی این وزارت به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که تا هنوز به بیش از 2 میلیون تن گندم وارداتی در افغانستان نیاز است.
تا هنوز حاصلات به صورت مکمل جمع‌آوری نشده. بر اساس تخمین‌ها محصولات گندم امسال وطن ما حدود 4 تا 4.5 میلیون تن خواهد بود. امسال گندم وارداتی که نیاز داریم حدود 2 تا 2.5 میلیون تن می شود که باید از خارج وارد کنیم.
غنم و تمر ضرورت لرو چه ده بهر چخه را وارد کن.
حکومت طالبان با صدور فرمان صادر کردن گندم از افغانستان را به شدت ممنوع اعلام کرده. با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان نیاز مردم به مواد غذایی شدیداً افزایش یافته است. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید که بیش از نیم از جمعیت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه وابستند. این نهاد روز پنجشنبه گفت که نباید مردم افغانستان را فراموش کرد. پیش از این برنامه غذایی جهان گفته بود که 97% جمعیت افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
حالا هم می‌پردازیم به تحولات مربوط به اوکراین. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور گفته که بانک مشتاق گفتگو با همتای روسش نیست، اما باید برای پایان جنگ با او گفتگو شود. آقای زلنسکی گفته که با وجود تلاش‌های اوکراین، روسیه هیچ گونه تمایل به مذاکرات نشان نداده. همکارم جاوید نعیمی به شما بیشتر می‌گوید.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید روسیه میخواهد به جهانیان نشان دهد که برای هر گونه گفتگو آمادگی دارد، اما به باور زلنسکی چنین نیست. او در سخنرانی روزمره‌اش جمعه گفت که به خاطر بازگشت زندگی در اوکراین آماده گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است.
مسائل هستند که با رئیس جمهور روسیه مورد بحث قرار گیرند. نمیخواهم بگویم که این گفتگو اشتیاق برای من و مردم ماست. این نکته را برجسته میسازم که میلی از جانب ما وجود ندارد، اما باید واقعیت را بپذیریم با این وضعیت که زندگی ما با آن روبروست.
رئیس جمهور اوکراین افزود که به نظر می رسد روسها برای گفتگوهای صلح جدی نیستند. اکنون تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین وارد 4 ماه شده و در این مدت شهر بزرگ به دست روسها سقوط نکرده است. بر اساس گزارش ها حملات روسیه بر منطقه لوهانسک در شرق اوکراین دیروز با شدت ادامه یافت. سرگی هاید والی لوهانسک گفته است که در نتیجه حملات روسیه از آغاز تهاجم تا اکنون 90% ساختمان های شهر سیویریو دونتسک از بین رفتند. الکساندر استریوک شاروال این شهر هم گفته که از آغاز تهاجم روسیه تا اکنون حداقل 1500 تن در شهر کشته شدند. جدایی طلبان طرفدار روسیه دیروز ادعا کردند که شهرک لیمن را در شرق اوکراین اشغال کردند، اما این ادعا از سوی وزارت دفاع اوکراین رد شده است.
بیشتر از خبر.
پنجشیر که در سالهای پسین به جاذبه گردشگری مبدل شده بود، حال در چه وضعیت است؟
ما همه ساله به خاطر تفریح پنجشیر می رفتیم. حال از وقتی که ناامنی شده، جنگ شده، در پنجشیر هم جنگ است. کسی نمی تانه که بره اونجا.
و از مخاطبان ما هم خواهید شنید.
نرخ ها را بسیار بلند بردن و قیمت های گزاف فروش می شود، مردم توانمندی ندارد.
همه زغال سنگ خیلی قیمت شده در ولایت غزنی.
حالا بیایید بشنویم که نشریه های جهان در باره افغانستان چی نوشتند. یورایشیا ریویو مطلب را زیر این عنوان نشر کرده: فروپاشی نیروهای امنیتی افغان، کی مقصر دانسته شود. این نیروها همزمان با سقوط کابل در 15 ماه آگست به دست طالبان از هم پاشیدند. نشریه می نویسد که ایالات متحده برای ایجاد نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در 20 سال میلیاردها دلار مصرف کرد. نشریه به بحث ها در پارلمان بریتانیا و گزارش سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان هم توجه کرده است. نشریه یورایشیا ریویو نوشته که ارزیابی کمیته روابط خارجی مجلس عوام بریتانیا نشان داده است که خروج بریتانیا از افغانستان فاجعه بار و خیانت آمیز بود و به منافع آن کشور زیان چندین ساله رساند. این کمیته گفته که در بخش‌های استخبارات، دیپلماسی و پلانگذاری بریتانیا ناکامی سیستماتیک وجود داشت. نشریه نوشته که دفتر جان سوبکو، سرمفتش ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان، سیگار ایالات متحده را به خاطر فروپاشی نیروهای افغان مقصر دانسته است. در ادامه به نقل سیگار آمده که مهمترین عامل متلاشی شدن این نیروها خروج زود هنگام نیروهای آمریکایی و قراردادی‌ها بر اساس توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان بود. نشریه نوشته که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور مخلوع افغانستان، در سال 2018 در مصاحبه با تلویزیون CBS گفته بود که بدون حمایت ایالات متحده اردوی افغانستان 6 ماه تاب نمی‌آورد. نشریه می‌نویسد که نگرانی مشابه در یک ارزیابی ماه جون سال 2021 نیز ابراز شده بود. روزنامه میل می‌نویسد که یک گروه حقوق مدنی ایالت باستون آمریکا بر حکومت قامه دعوا می‌کند که چرا به نوشته روزنامه افغانان فراری از دست طالبان را یاری نمی‌رساند. به نوشته روزنامه انجمن آزادی‌های مدنی آمریکا که مرکزش در ماساچوست است، 4 شنبه دعوای حقوقی شماری از افغان‌ها در محکمه فدرال باستون را ثبت کرد که می‌خواهند خانواده‌هایشان از افغانستان به آمریکا منتقل شوند. در ادامه می‌خوانیم که از میان هزاران افغانی که اخیراً به آمریکا منتقل شدند، شماری از آنها انتظار دارند که به خانواده‌های آنها نیز فرصت سفر به آمریکا داده شود، زیرا آنها با تهدید طالبان روبرو‌اند. به نوشته روزنامه در دعوای حقوقی به نقل از یک افغان گفته شده که 6 عضو خانواده‌اش در افغانستان مانده بودند و از این میان 3 تنشان کشته شدند. ولایت کوهستانی پنجشیر در چند سال گذشته به جاذبه گردشگری مبدل شده بود، به ویژه در بهار و تابستان. اما حالا وضعیت تغییر کرده و بخشای زیاد پنجشیر زیر حاکمیت طالبان چهره نظامی به خود گرفته است. این وضع بر زندگی مردم چقدر تأثیر کرده؟ در این گزارش بشنوید.
زرمینه با خانواده 8 نفریش از ولسوالی بگرام ولایت پروان برای سیر و سیاحت اغلب به ولایت پنجشیر سفر میکرد. کوههای سر به فلک کشیده، دره‌های سرسبز و دریای خروشان و آب زلال چشمه‌ساران همراه با توت و تلخان برای زرمینه 25 ساله لذت بخش بود و خستگی های روزمره را دور میکرد. اما از تابستان پارسال که طالبان به قدرت بازگشتند و چندی بعد به پنجشیر لشکرکشی کردند، زرمینه و خانواده‌اش از رفتن به پنجشیر صرف نظر کردند. او علتش را به رادیو آزادی این گونه بیان میکند.
ما همه ساله به خاطر تفریح پنجشیر می رفتیم. حال از وقتی که ناامنی شده، جنگ شده، در پنجشیر هم جنگ است. کسی نمی تانه که بره اونجا. به خاطر تفریح اونجا که می رفتیم، یگانه ولایتی که بود امن بود اونجا. ما می رفتیم یک روز دو روز اونجا می بودیم. حالا ما نمی تانیم که سیاحت بریم یا تفریح بریم. ما سالایی که اونجا می رفتیم تفریح، خیلی فکر ما آرام می شد، خوش می بودیم. به خاطر که ناامنی، طبقه و ناس نمی تانن که جای بدون محرم هم برن.
برخی دیگر هم با زرمینه موافقند. عبدالحد تنهای 49 ساله ساکنان ولایت کابل است. او میگوید که اغلب با موتر بیش از 100 کیلومتر از کابل تا پنجشیر میپیمود، اما عبدالحد امسال نتوانسته که به تفریحی برود.
سالهای قبل به پنجشیر می رفتیم جهت تفریح و سیاحت. یک منطقه سرسبز و خرم با هوای گوارا و دریای خروشان بود. از نگاه امنیتی فوق‌العاده برای مردم لذت بخش بود. بدبختانه در اواخر از اثر ناامنی و جنگ و بدبختی امسال نتوانستیم که یک مراتب به دیار پنجشیر سفر بکنیم و از هوا و فضایش لذت ببریم.
طالبان در بخش‌های مختلف پنجشیر قرارگاه‌های نظامی ساختند. در چند هفته اخیر بخش‌های مختلف پنجشیر از جمله دره عبدالاخیل، تندخو، قلعه اسفندیار و حصارک شاهد درگیری‌های سنگین بین نیروهای طالبان و نیروهای جبهه ضد طالبان به نام جبهه مقاومت ملی بوده است. حال که جنگ و درگیری از میزان گردشگری کاسته، دکانداران محلی هم تاثیرش را حس کرده‌اند. شاغای 37 ساله در بازار ولسوالی آنابه این ولایت دکان خوراک فروشی دارد. او کاروبارش در سال‌های قبل از بازگشت طالبان به قدرت را با امسال مقایسه میکند.
حیات مردم بالای کاروبار ما هم تاثیر خوب داشت، کاروبار ما هم خوب بود. دیگه امسال که بنابرای ناآمدن است مردم این با سیاحت سر کاروبار ما هم تاثیر کرد. یک از روزانه ما میتونستیم در حدود 10,000 15,000 تا 20,000، اما در این فصل سال تابستان به خصوص بهار ما عواید داشتیم، عواید ما خوب بود. دیگه نیم عواید ما تا صفر بعضی وقتها رسید.
اما روایت مسئولان محلی طالبان متفاوت است. ابوبکر صدیق سخنگوی والی طالبان در پنجشیر میگوید که برخی ها به سیر و سیاحت میآیند.
ما در عید البته رمضان صدها موتر از سیاحان داشتیم که از ولایت های مختلف، از ولایت های جنوب آمده بودند به سیاحت در پنجشیر. پیام ما به مردم کشور و به کسانی که به سیاحت به پنجشیر میان این است که بدون کدام نگرانی، بدون هیچ تشویش میتونند بیان راحت به پنجشیر.
اما شماری از باشندگان ولایت پنجشیر چیز دیگری میگویند. چند باشنده پنجشیر که به علت ترس از تهدیدهای احتمالی از گرفتن نامهایشان خودداری کردند، برای رادیو آزادی گفتند که در چند ماه گذشته دیدند که بسیاری از افرادی که با موترها از ولایت‌های مختلف به پنجشیر آمدند، افراد وابسته به طالبان بودند. طالبان در دور اول حاکمیتشان در افغانستان تقریبا 26 سال قبل نتوانسته بودند که پنجشیر را تصرف کنند.
پیام ها و نظریات